هدینگ تگ ها دقیقاً چی هستن و چه تأثیری در سئو سایت ما دارن؟ سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از دیجیتالینگ و توی این اپیزود میخوام راجع به تگ های هدینگ H1, H2, H3 تا H6 صحبت بکنم، اهمیتش رو بگم، راجع به تأثیری که توی سئو داره صحبت بکنم و به چند تا نکته‌ای بپردازم که شاید خیلی کم بهش توجه شده. امیدوارم که با من همراه باشین. خب اول بریم سراغ این که هدینگ تگ ها چی هستن. من میخوام با یه مثال خیلی ساده براتون این موضوع رو بیان بکنم. احتمالا همه با نرم افزار ورد کار کردیم و احتمالا یه سری مقاله تا به الان نوشتیم. توی نرم افزار ورد ما وقتی میخوایم عنوان و زیر عنوان ها رو مشخص بکنیم برای مقاله‌ای که میخوایم بنویسیم، از هدینگ ها استفاده میکنیم. این اتفاق دقیقاً تو فضای وب هم داره میفته و این تگ هایی که داریم تو صفحات سایت میبینیم در واقع یه سری تگ های HTML هن. اگه با HTML آشنا باشیم میدونین یک سری کد های نشانه گذاری شده که مشخص میکنن در واقع عنوان چیه، زیر عنوان ها به چه شکله و میتونن یه نظم خوبی بهمون بدن، به محتوای ما بدن. این از چیستی تگ ها بود. حالا بریم به سراغ اینکه چرا باید از این تگ ها استفاده بکنیم، چه اهمیتی داره. اول که باید قبول کنیم که یک ساختار خوبی به محتوامون میده. همونطور که توی مقالاتی که داریم با فایل ورد آماده میکنیم، مثلا برای درس دانشگاهیمون، برای پروژه های دیگه توی فایل ورد استفاده میکنیم، اینجا هم دقیقا میخوایم یک ساختاری بدیم. و مورد دوم که به نظرم خیلی مهمه اینه که وقتی کاربر وارد صفحه ما میشه با یه محتوای منظم روبرو میشه و میتونه انتخاب بکنه که کجا رو بخونه، کدوم بخش برای راجب چی صحبت کرده و این نظمی که بهش داده میشه از نظر ذهنی باعث میشه که توی صفحه ما بیشتر بمونه، خیلی شلوغ نباشه، همه چی پراکنده نباشه، کلمه ها رو ما پشت هم نچیده باشیم، اصطلاحاً دیوار نسازیم و بین کلمه ها و پاراگراف ها اینتر میزنیم و یک هدینگ استفاده میکنیم، یه زیر عنوان استفاده میکنیم تا بگیم اون پاراگراف داره راجب چی صحبت میکنه. و مورد سوم که به نظرم خیلی نزدیکه به همون مورد دوم اینه که دسترسی خوبی برای کاربر ایجاد میکنیم. اگه ما از جدول محتوا هم استفاده بکنیم، احتمالا دیدین تو سایت های مختلف، تو سایت دیجیتالینگ هم اینو داریم، همون ابتدای جدول محتوایی داریم و زیر عنوان ها رو مشخص کردیم، شما با کلیک روی هر زیر عنوان میتونید به همون بخش برید و فقط اون قسمت رو مطالعه بکنید. مورد بعدی هم که نتیجه سئویش میشه، کمک میکنه به ربات های گوگل، یعنی باعث میشه که راحت تر بتونن صفحه ما رو بررسی کنن. همونجوری که من بیام جملات رو پشت سر هم بذارم، هیچ زیر عنوانی استفاده نکنم، برای انسان ممکنه سخت باشه، برای ربات‌های گوگل هم خوندن اون صفحه سخته، ولی وقتی من بیام زیر عنوان بذارم، بخش‌های مختلف رو از هم جدا کنم، متمایز کنم، برای ربات‌های گوگل هم خزشش راحت‌تر میشه. اما به این معنی نیستش که اگه اینو استفاده نکنم پس دیگه گوگل نمیاد صفحات منو کرال بکنه و بررسی بکنه. حالا به این سوال پاسخ بدیم که چند نوع تگ داریم و از نظر اهمیت به چند دسته تقسیم میشن این تگ ها. ما 6 نوع تگ داریم: H1, H2, H3, H4, H5, H6 که حالا ممکن در ادامه اپیزود من بعضی موقع بگم H1، بعضی موقع بگم H1، فرقی نمیکنه، همون هدینگ 1 تا 6 ما هستن که به نظر من از نظر اهمیت به 3 دسته تقسیم میشن: H1 دسته اوله، H2 و H3 دسته دومه، H4 و 5 و 6 هم دسته سوم هستن. بریم سراغ دسته اول یا همون H1. H1 مهمترین دسته است. اینقدر مهمه که من یه دسته جدا براش دونستم. در واقع متمایز کردم از بقیه تگ‌ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر محتوایی به نظر من باید H1 رو داشته باشه. شما ممکنه یه محتوای خبری بنویسین یه پاراگراف کلاً داشته باشه. وقتی یه پاراگراف داره دیگه برای چی زیر عنوان استفاده کنید؟ اما همون یه پاراگراف یه عنوان اصلی داره. اون عنوان اصلی رو معمولا از H1 استفاده میکنیم. اگر با وردپرس هم کار میکنیم، همون عنوانتون رو به طور پیش‌فرض خود وردپرس H1 قرار میده. یه سوالی هم خیلی پیش میاد که آقا ما میتونیم دوتا H1 توی صفحمون استفاده بکنیم؟ هیچ ایرادی نداره. بعضی جاها بعضی از مطالب فارسی رو وقتی مطالعه میکنیم گفتن باید و باید یک بار استفاده کنیم. اما اینطور نیست. اینو دیگه جان مولر هم بهش اشاره کرده که ایرادی وجود نداره که دوتا تگ H1 استفاده بکنیم. اما من ازتون یه سوال دارم. مگه هر محتوا و هر صفحه چند تا عنوان اصلی داره؟ اگر واقعا صفحه‌ای داریم که دوتا عنوان اصلی داره که اصلا همچی چیزی بعیده، میتونیم از H1 استفاده کنیم. جرم نکردیم. گوگل ما رو جریمه نمی‌کنه قطعا. اما دلیلی برای استفادهش نیست. من خیلی از محتوای فارسی رو می‌بینم که تگ اول رو، یعنی بعد از عنوان اولین زیر عنوان رو هم H1 می‌ذارن. ولی نیازی به این کار نیست چون ما عنوان اصلی اون رو بعد H1 قرار بدیم. این از تگ H1. دسته دوم تگ H2 و H3 هم اسمشو میشه گذاشت پرکاربردترین تگ های ما. ما توی مطلبایی که می‌نویسیم معمولا این دو تا تگ رو خیلی باهاش سر و کار داریم. معمولا ما یه زیر عنوان هایی داریم و تو دل اون زیر عنوان ها ممکنه یک زیر عنوان دیگه داشته باشیم. بعد از تگ H1 این دو تا تگ از اهمیت بالایی برخوردارن. مشخصه دیگه برای کاربر هم دقیقا به همین شکله. اما میریم سراغ تگ H4 و 5 و 6. اون سه تا تگ معمولا خیلی کم استفاده میشن. شاید تا به الان تو سایت دیجیتالین ما تگ H4 رو مثلا دو سه بار استفاده کرده باشیم. H5 و H6 اصلا استفاده نکردیم. احتمالا خیلی کم دیدینش. یا حتی مقالاتی هم که باز دوباره با فایل ورد مثلا شما PDF یه مقاله رو میخونید، اون تگ های بعدی که خیلی فونت کوچیکتری دارن، سایز کوچیکتری دارن هم خیلی کم استفاده شدن. همیشه ما تگ های H1 رو از فونت سایزشون متوجه میشیم که خب خیلی بزرگترن. H2 و H3 به نسبت باز بزرگ هستن. 4 و 5 و 6 دیگه خیلی کوچیکترن و معمولا خیلی کم استفاده میکنیمشون. همونقدر که کم استفاده میکنیمشون اهمیت کمی هم دارن. یه سوال اینجا پیش میاد، ما چطور میتونیم تگ ها رو ببینیم؟ راهش خیلی ساده است. اگه با کدای HTML آشنا هستین که میتونین کنترل U رو بگیرین مثلا توی برزرتون و کد ها رو ببینین، H1 H2 فایند کنین و بهش دسترسی داشته باشین. راه دوم که خیلی ساده تره اینه که از اکستنشن ماز استفاده کنین، MOZ. اگه از اون استفاده بکنین و نصبش بکنین بهتون میگه که هر صفحه‌ای تگ H1ش چیه، H2ش چیه، H3 چیه. فکر کنم 4 و 5 اصلا نمیگه چون اصلا اهمیتی نداره. و اما سوال مهم که خیلی پیش میاد که میگن آقا این تگ ها چقدر تو SEO تاثیرگذارن، اصلا اهمیتی دارن یا نه. مشخصا میتونم بهتون بگم که تاثیر مستقیم توی SEO سایت ما ندارن. یعنی وقتی استفادهشون نکنیم هیچ ایرادی اشکالی وجود نداره. در واقع تاثیر غیر مستقیم دارن. چرا؟ چون وقتی من استفادهش میکنم کاربر من راضیه. وقتی کاربر من راضی باشه گوگل هم راضیه. کاربر من بیشتر میتونه تو صفحه ببونه، بخشای مختلف رو انتخاب بکنه و به همین دلیل تاثیر غیر مستقیم دارن. یه سوال دیگه که اگه تو الان اپیزود خوب گوش داده باشین میتونی راحت بهش پاسخ بدین، میگن که آیا ما این تگا استفاده نکنیم جریمه خواهیم شد؟ قطعا این اتفاق نمیفته. بخاطر اینکه تاثیر این کار غیر مستقیمه. این رو هم بهتون بگم، اینا یه سری تگ های نشانه گذاری شده هن. یعنی من خودم میتونم با کد نویسی عنوان سایتمو سایزشو بزرگتر کنم. تفاوتی که وجود داره توی این تگ ها با متن معمولی توی سایزشه دیگه. من میتونم عنوان سایزشو بیشتر کنم. تگ های H1 و H2 سایزشو بیشتر کنم. مثلا تگ استفاده نکنم، فقط عنوان ها رو سایزشو بیشتر کنم. مثل همون که ما تو فایل ورد هم خیلی موقع از هدینگ استفاده نمی کنیم، میگیم یه سایز میدیم. اما چرا این تگ ها اصلا اومدن؟ چرا باید ازشون استفاده بکنیم؟ به خاطر اینکه یک پارچگی به محتوای ما میده. همونجوری که ما توی مقاله مثلا 10 صفحه 20 صفحه مون نمیخوایم یه بار فونت سایز عنوان ها مثلا 25 باشه، یه بار 26 باشه، توی مطالبمون هم به همین شکله. ما برای اینکه یک پارچگی رو حفظ بکنیم توی محتوای سایت هامون میایم از این تگ ها استفاده میکنیم. یه سوال دیگه اینه که چطور باید از این تگ ها درست استفاده بکنیم؟ تنها نکته ای که توی این موضوع وجود داره اینه که باید این استفادهمون سلسله مراتبی باشه. ما یک دفعه نمیتونیم از H1 به 5 و H3. وقتی H2 وجود نداره من نمیتونم برم رو H3. و این منظم کردن کاملا مشخصه. وقتی از محتوا استفاده میکنیم توی ظاهر میتونیم ببینیم، حتی با چشم هم میشه قابل رؤیت باشه. سوال بعدی که میخوامش پاسخ بدم اینه که آیا باید حتما کلمات کلیدی رو در تگ ها بذاریم؟ نه لزومن، ولی اگه بذاریم خب طبیعتا بهتره. اما باید در نظر بگیریم وقتی من کلمه کلیدی رو توی تگ ها استفاده میکنم نمیخوام حس ربات گونه به مخاطب انتقال بدم. اگر این حس رو انتقال نمیدم پس میتونم استفاده بکنم ازش. از اون گذشته ما دیگه چیزی به اسم کلمه کلیدی به اون معنا نداریم. توی اپیزودهای قبلی من راجع به LSI صحبت کردم که مقالش هم به زودی دو سایت دیجیتالی منتشر میشه، میتونیم بخونیم. وقتی ما راجع به LSI کیورد ها صحبت میکنیم میتونیم بعضا اون LSI ها رو توی هدینگ هامون بیاریم. میتونیم هم خانواده و هم معنی کلمات کلیدیمون رو توی عنوان، توی در واقع هد ها بیاریم، هدینگ ها بیاریم. و این موضوع هیچ ایرادی نداره. بعضی از سایت ها رو شما میبینین که کلمات کلیدی تو همه هدینگ هاشون آوردن. وقتی شما اسکرول میکنین اصلا خودتون حالتون خوب نیست انگار از محتوا. بعد ما کاری بکنیم که مخاطب یه وارد سایت ما میاد با لب خندون بیاد و با لب خندون هم سایت رو ترک بکنه. اینو بعد یادمون باشه. و اما آخرین سوال، بهترین استفاده از تگ ها به چه شکله؟ ما چطور میتونیم بهترین استفاده از این تک ها داشته باشیم؟ همونجوری که تا به الان گفته شد، ما باید در وهله اول اولویتمون رو بذاریم مخاطب. وقتی من دارم برای تگ های هدینگ مشخص میکنم، باید ببینم که من چه تگ های هدینگی استفاده بکنم که مخاطبمو بتونم اصطلاحاً قلاب کنم. بعد میگم به سراغ این که بله، کلمه کلیدی و LSI کیورد و اینها هم باشه میتونه به بهبودش کمک بکنه. در واقع ما با قلاب کردن مخاطبا توی هدینگ های اصلیمون، به خصوص تگ عنوان که خیلی مهمه، و هدینگ های داخلیمون میتونیم مخاطب رو بکشونیم و نگهش داریم توی صفحه سایتمون. وقتی من هدینگ های تک کلمه‌ای، بی‌معنی، خشک، مصنوعی استفاده میکنم، آدما زیاد تو سایت من نمیمونن، تو صفحات من نمیمونن، اما من با این کار میتونم این جذابیت رو برای مخاطبم ایجاد کنم که توی صفحات سایت من بمونه. ما راجع به این مورد که چطور بتونیم مخاطبمون رو قلاب بکنیم به وسیله هدینگ ها و ساب هدینگ ها تو دوره سوم محتوا صحبت کردیم. در کنارش اومدیم از این هم گفتیم که ما میتونیم همین هدینگ ها، همین قلاب هامون رو حتی تو نتایج گوگل هم بیاریم، یعنی به طور مشخص توی اسنیپت هامون هم مشخص بشه و آدما بتونن کلیک بکنن بیان سراغ همون بخشی که دارن. و از مثالای خودمون گفتیم، مثل همیشه از مثالای دیجیتالینگ صحبت کردیم. خب امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. اگه تمایل داشتین این اپیزود رو با دوستانتون به اشتراک بذارین که دانسته هاشون از هدینگ بالاتر بره و هدینگ های بهتری ما توی وب فارسی داشته باشیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.